ساعت 14 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ترکیه بمباران مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه را آغاز کرد. کاخ سفید میگوید توافق محرمانه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخشی از توافقنامه وین است. و رئیس سازمان مدیریت بحران ایران میگوید وزارت نیرو باید تصرف حریم رودخانه‌ها را پیگیری کند. درود بر شما شنوندگان گرامی، ظهر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. دفتر نخست وزیری ترکیه با انتشار بیانیه اعلام کرد جت‌های جنگنده این کشور در نخستین ساعات روز جمعه بدون ورود به خاک سوریه توانستند مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی را بمباران کنند. بنابر این گزارش، یک ستاد مرکزی این گروه در روستاهای نزدیک مرز سوریه منهدم شدند. در همین حال رسانه‌های محلی ترکیه گزارش دادند که در عملیاتی گسترده با حضور 5000 نیروی پلیس در استانبول بیش از 100 مظنون به همکاری با گروه حکومت اسلامی و گروه‌های مسلح کرد بازداشت شدند. در این عملیات که در 26 منطقه شهر استانبول انجام شده، چند فروند هلیکوپتر و نیروهای ویژه پلیس شرکت داشتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه موافقت کرده است به ارتش آمریکا اجازه دهد از پایگاه هوایی اینجرلیک برای حمله به مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش استفاده کند. مقامات وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند که این توافق در پی تماس تلفنی میان رؤسای جمهوری دو کشور به دست آمده است. بنابر گزارش ها و بر اساس این توافق، هواپیماهای جنگی سرنشیندار ایالات متحده و همچنین هواپیماهای بدون سرنشین اجازه استفاده از پایگاه نظامی اینجرلیک ترکیه را خواهند داشت. روز چهارشنبه در حمله گروه حکومت اسلامی به مرز ترکیه و سوریه یک سرباز ترکیه کشته شده است. پایگاه اینجرلیک در جنوب ترکیه متعلق به آمریکاست، اما تاکنون مقامات ترکیه اجازه ندادند تا هواپیماها از این پایگاه برای حمله به پیکارجویان گروه داعش به پرواز درآیند. کاخ سفید آمریکا اعلام کرد توافق محرمانه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخشی از توافقنامه وین بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 است و آمادگی دارد در مورد مفاد آن اطلاعات بیشتری به اعضای کنگره ارائه کند. شماری از نمایندگان جمهوری خواه کنگره پیشتر گفته بودند که در کنار توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1، سند محرمانه دیگری هم جداگانه بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز گذشته گفت توافقی که بین ایران و گروه بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شده سند جنبی توافق وین نیست و بخش مهمی از توافق وین محسوب می شود. آقای ارنست گفت که کاخ سفید آمادگی دارد در نشستی محرمانه با نمایندگان کنگره مفاد این توافق را به اطلاع آنها برساند. در خبر دیگر، کاخ سفید روز پنجشنبه راهپیمایی مخالفان توافق هسته‌ای ایران و غرب در مقابل کاخ سفید را تجمع طرفداران جنگ توصیف کرد. جاشرن سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه در گفتگوی مطبوعاتیش تد کروز نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری انتخابات آینده آمریکا و سخنران اصلی تظاهرات در مقابل کاخ سفید را برپا کننده تجمع حمایت از جنگ نامید. تد کروز در تجمع روز پنجشنبه در واشنگتن گفت ایالات متحده پس از توافق با ایران می تواند به حامی و سرمایه گذار تروریست های مسلمان افراطی تبدیل شود. مخالفان توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 می گویند برطرف شدن تحریم ها علیه ایران سیل پول برای تقویت سرمایه گذاری های نظامی در خاورمیانه را به سوی ایران روانه می کند. یک روز پیش از آن و در راهپیمایی در نیویورک نیز بیش از 10,000 تن از کسانی که طرفداران اسرائیل و یهودیان ساکن نیویورک معرفی شدند شرکت داشتند. و از ایران جمعی از نمایندگان اصولگرای مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی و علی لاریجانی نوشتند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باید در مجلس به تصویب برسد و در صورت طی مراحل قانونی نیز حق هر گونه تحفظ و شرط در خصوص این قطعنامه باید برای جمهوری اسلامی محفوظ بماند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
14 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامی به حسن روحانی و علی لاریجانی رؤسای قوای مجریه و مقننه ایران تاکید کردند، از آنجا که متن به تعبیر آنها جمع‌بندی وین که به برجام موسوم شده و مبنای قطعنامه شورای امنیت است هنوز در داخل کشور به تایید و تصویب نرسیده است، در صورت طی مراحل قانونی نیز حق هر گونه تحفظ و شرط در خصوص این قطعنامه برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ خواهد ماند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی درباره جزئیات بیشتر این نامه میگوید:
در واقع ترکیب امضا کنندگان این نامه را ویژگی اصلیشون رو میشه محوریت آقای حدادادل ذکر کرد که از طیف‌های اعضای جبهه پایداری و تا اصولگرایان منتقد عملکرد آقای لاریجانی مانند آقای توکلی و آقای نادران را شامل میشه. پیام اصلی این نامه هم خطاب به آقای لاریجانی و آقای روحانی این هست که توافق ایران و گروه پنج به اضافه یک و همینطور قطعنامه شورای امنیت در واقع تا زمان تصویب مجلس هیچ گونه ارزش حقوقی و قانونی نداره و نمیتونه ملاک عمل دستگاه‌های دولتی باشه. از سوی دیگه اصل نحوه تصویب این توافق در مجلس هم مورد سوال هست و جایگاه مصوبه مجلس و مصوبه شورای عالی امنیت ملی که حتی اعضای هیئت رئیسه مجلس هم در روز حضور آقای ظریف در مجلس در این باره ابهام داشتن و در واقع این متن توافق به صورت غیر رسمی به مجلس داده شده، چون اگر بنا بود رسمی داده بشه آقای ظریف یا آقای روحانی باید اون رو در قالب لایحه به مجلس تقدیم می‌کردن.
تقریبا همزمان با این نامه پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در یادداشتی با اشاره به اینکه آیت الله خامنه ای توافقنامه هسته‌ای را تایید یا رد نکرده است نوشت: سبک رهبری و سیاستگذاری کلان رهبر جمهوری اسلامی بر تصمیم گیری درباره مهمترین مسائل کشور طی شدن فرایندهای قانونی و استفاده از ظرفیت عقل جمعی بوده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان در این باره میگوید:
توافق هسته‌ای ایران یک نمونه تمام عیار از نحوه سیاست‌ورزی شخص آیت الله خامنه ای است. استراتژی کلاسیک آیت الله خامنه ای در سه دهه گذشته این بوده که در عین تکیه کامل به نیروهای تندرو و افراط‌گرا، اولا از پذیرش هر گونه مسئولیت شونه خالی کنه، دوم بتونه یه پوزیشنی داشته باشه که همیشه معترض و منتقد باشه، همیشه مثل اپوزیسیون حرف بزنه و نهایتاً هوادارانش مخصوصا در بسیج رو از خودش سرخورده نکنه و خودش رو به عنوان یک انقلابی سرسخت و اصولگرا که مظلومانه و فروتنانه تسلیم مواضع کارشناسی یا دولت منتخب میشه معرفی بکنه. بنابراین این که در پایان دو سال مذاکره آیت الله خامنه ای میگوید من به فرایند قانونی و عقل جمعی میخوام عمل بکنم و نامی هم از توافق نمیبره، یعنی که من هیچ مسئولیتی نمیپذیرم.
در یادداشت پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه با انتشار متن جمع‌بندی و ضمائم آن برخی از انتقاد سالم تجاوز کرده و به فضای تخریب و اختلاف و دو دستگی دامن زدن نوشته، برخی مجددن و علارغم توصیه و تاکیدات آیت الله خامنه ای به خصوص در دیدار با مسئولین نظام، باز هم تیغ انتقاد خود را به نحوی به سمت تیم مذاکره کننده بردند که گویی متن جمع‌بندی جز با خیانت آنها آماده نشده است. در این مطلب همچنین آمده: این رویکرد منتقدان برخلاف به تعبیر این نوشته حکمت و مصلحت بوده و در مسیر ریل گذاری شده ی رهبر جمهوری اسلامی قرار ندارد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان:
آیت الله خامنه ای خیلی خوب میدونه که به خاطر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی جناح تندرو افراطگرا و منازعه طلب هرچند که در افکار عمومی در اقلیت محضه، اما تمام قدرت رو تقریبا در اختیار داره، از مجلس و دستگاه قضایی گرفته تا شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بسیج، صدا و سیما و تمام تریبون های تبلیغاتی مثل ائمه جماعت. این آیت الله خامنه ای خوب میداند که اگر همین حداقل انتقاد صریح رو به منتقدین دولت روحانی نکنه و اگر همین حمایت های صریح و غیر قابل ویر رو از جواد ظریف همراهانش نکنه، نه تنها مذاکرات مسدود میشد بلکه الان جواد ظریف محاکمه میشد. بنابراین این حداقل کاری است که آیت الله خامنه ای انجام میده برای کنترل اوضاع و به نتیجه رسوندن خواستش که در نهایت همون توافق است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم روز پنجشنبه گفت این توافق پیامی را به دنیا داشت که راه حل مشکل ترین و پیچیده ترین مسائل بین المللی مذاکره و مفاهمه است.
سازمان عفو بین الملل می گوید از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود 700 نفر در ایران اعدام شدند.
عفو بین الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی می دونه.
روزنامه واشنگتن پست از سازمان ملل متحد خواستار اقدامی فوری برای آزادی روزنامه‌نگار زندانیش در ایران شد. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه ملاقات باشید. کاری از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 90 با شماری از همفکرانش در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در حوالی سنندج بازداشت شدند. فخرالدین فرجی در زمان بازداشت با چند تن دیگر از اعضای حزب کمله کردستان همراهی می‌شد. این چهار فعال سیاسی عضو حزب کمله کردستان چندین ماه نخست بازداشت خود را در ادارات اطلاعات سنندج و اداره حفاظت اطلاعات سپاه کردستان تحت بازجویی بودند. پس از آن پرونده اتهاماتی فخرالدین یا فرزین فرجی با اتهاماتی همچون محاربه و درگیری با نیروهای سپاه پاسداران سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی استان کردستان ارسال شد. قاضی بابایی که ریاست بر شعبه نخست دادگاه انقلاب اسلامی کردستان را بر عهده داشت، در مرداد ماه سال 91 پرونده اتهامی این چهار نفر و از جمله آنها فخرالدین یا فرزین فرجی را بررسی کرد. در نهایت این فعال سیاسی اهل کردستان در آن دادگاه به تحمل 30 سال حبس در تبعید در زندان طبس محکوم شد. دیگر هم پرونده‌ای های او نیز با احکامی مشابه به زندان‌های دور از شهرهای محل سکونتشان تبعید شدند. در شهریور ماه سال 91 حکم صادره برای آقای فرجی در زندان مرکزی شهر سنندج به او ابلاغ شد و او پس از آن برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان طبس تبعید شد. دوری راه بین سنندج و طبس باعث شد تا حق دیدار و ملاقات هفتگی این زندانی سیاسی و عقیدتی با خانواده‌اش عملاً از او سلب شود. در دوره‌ای که فخرالدین یا فرزین فرجی در زندان طبس زندانی بوده، گاهی در اعتراض به وضعیت خود یا دیگر همبندانش اعتصاب قضا کرده است. این زندانی سیاسی عقیدتی اهل روستای لنج‌آباد در مریوان پس از تحمل 4 سال زندان توانست با سپردن وثیقه 220 میلیون تومانی به مدت 2 هفته از مرخصی استعلاجی برای درمان بیماری‌هایش استفاده کند. فخرالدین فرجی در دوره‌ای که در زندان طبس زندانی بوده دچار بیماری‌های گوناگونی از جمله دیسک کمر شده است. اعزام او به بیمارستان طبس برای انجام عمل جراحی به دلیل هزینه بالای درمان انجام نشد تا سرانجام پس از سالها مسئولان زندان در خرداد ماه سال 94 به او اجازه دادند تا برای درمان بیماری‌هایش با پرداخت شخصی هزینه‌های درمان به بیمارستانی در شهری دیگر اعزام شود. او در 2 هفته‌ای که توانست از حق مرخصی استعلاجی استفاده کند، از طبس به سنندج محل زندگی خود و خانواده‌اش رفت و در بیمارستان تأمین اجتماعی سنندج بستری شد. فخرالدین یا فرزین فرجی دوره محکومیت خود را 1000 کیلومتر دورتر از شهر سنندج در زندان مرکزی شهر طبس می گذراند.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من
همیشه راستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تون میکنم.
شنوندگان گرامی، ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. شماره تلفن 20420-2211-2212 هم شماره پیامگیر رادیو فرداست. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.